بینندگان عزیز، اخباری وزودی از سودی شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز 20 اکتبر است و حالا مروری میکنیم به سرخطی موضوع های برنامه. مدری زتمون و ککشنوسی همکنون محکوم شده، امیدوار است که رئیس جمهوری تاجیکستان با پرونده پسرش دخالت میکند.
پرونده ما یکان گناه ندارد، فقط همین چند سال در همون درستی هست، فقط همین خدمت مردم میکنم.
امروز هیئت رسمی طالبان برای مذاکرات با نمایندگان 10 کشور دنیا وارد مسکو شد و بنیادی نیروگاه هم اثر نکرد. ساکنان نوی رودکی میگویند نبودن برق زندگی آنها را مشکل نموده است.
پنج تاش گس کردای ایور برای کی کردی گای پلینک برق میتی اینا روغون در تیفوگمون گس اینولک در تیفوگمون نداریم برق.
مدری زتمون حامی حقوق مهاجران تاجیک دیروز به زندان محکوم شد، امیدوار است پسرش را عفو میکنند. او امروز در یک صحبت با رادیو آزادی از بیگناهی فرزندش و کارهای خیری او در حق مهاجران یادآوری کرد. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله به نزد مدری عزت امان رفته بودند.
این مادری 73 ساله امیدوار است که رئیس جمهوری تاجیکستان به پرونده پسرش دخالت می نماید و او مورد عفو قرار می گیرد. او مادر عزت همان حامی حقوق مهاجران است که دیروز به 9 سال زندان محکوم شد.
ان شاء الله آزاد می شود، ان شاء الله همه کارش به نیکی آمده گفتم. اما من خیلی خاک زیخ شدم، خاک گیرم نوله و خدا دزوره کردم و هم خیلی گفتم، ولی به امیدم از خدا امید دارم.
او از جزئیات پرونده پسرش آگاهی زیاد ندارد. فرزندانش از ترس بیماری فشاری بلند خون تا آخرین لحظه از محبس شدن عزت امان و قرضداری پسرش به او خبر ندادند.
بسیار به هم مش دروغ است بتر. دروغ دروغ. خیلی آدمی حق خوری و خیلی آدمی قرآن میخونه. میدونه همه بد نکه. این قضا بشون پل مردم میخورد نگیرد. او قبلای پل یافتگی در اون رسیه این خدمت مردم خود خدمت همین دوستاش کرد.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد، با گناه قلابی به مقدار مخصوصا کلان محکوم کردند. خودش که از منتقدان حکومت تاجیکستان است میگوید گناهی نکرده است. وکیل مدافع و نزدیکانش هم حکم دادگاه شهر دوشنبه را غیر قانونی میدانند. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید. بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد، او را میتوانستند عفو کنند، کاری که نشد و سوال زیادی را درباره پرونده قلابی برانگیخت.
مقامات در ولایت ختلان گفتند که زخمی شدن یک زن در خانه عزیزالله صاحبوف رئیس جمعیت توجیک مطلوبات را تحقیق دارند. این زن که در روز پیش از گردنش زخمی شده بود از بیمارستان رخصت شده است. این حادثه زمانی توجه جلب کرد که آن در منزل عزیزالله صاحبوف 50 ساله برادر زهیر صاحبوف و عمک شمسالله صاحبوف دوماتوی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رخ داد. همکارم مومین احمدی برای توضیح بیشتر موضوع در استودیو امروی من قرار دارد. مومین سلام، خوب به حادثه کی رخ داده است و سبب زخمی شدن چی است؟
تا جایی که ما خبر یافتیم سبب رخ دادن حادثه معیشی است. حادثه شامی روزی 10 اکتبر در محله لمنوسف شهر باختر رخ داده است. این زن را با گردن بریده به بیمارخانه قریه بالای شهر باختر انتقال دادند. پزشکان گفتند که گردن او را دوختند و پس از چند روزی تبابت از بیمارخانه رخصت شده است. با گفته هم صحبتان ما، این زن از دوستان عزیزالله صاحبوف بوده است. خودی صاحبوف عزیزالله رئیس تاجیک مطلوبات گفت زنی که در خانه او مجروح شده است خودش را با کرد زده است و کسی در جراحت برداشتن او دست ندارد. عزیزالله صاحبوف روزی 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که آن شام در خانه‌اش از خوجند و دوشنبه مهمان بود و این زن همراه کی به منزل او وارد شده است نمی‌داند. صاحبوف گفت این زن چگونه در خانه او گردنش را برید با چشمش ندیده است و فقط پس از رخ دادن حادثه شاهد شده است. عزیزالله صاحبوف گفت تا هنوز کسی از او در رابطه با این حادثه بیانات نگرفته است. روزی 20 اکتبر در اداره کارهای داخلی شهر باختر حادثه را تصدیق کردند، ولی گفتند آن را ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تحقیق دارد. در ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان ادعا کردند که حادثه در حدود باختر روی داده است و مسئولیت تحقیق به دوش آنهاست. عزیزالله صاحبوف در شهر باختر قرغان‌تپه سابق زندگی می میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است.
خب به طور میبینیم مومین این حادثه ده روز پیش رخ داده است، ولی چرا جزئیات اون دیر یعنی حالا دسترس شد؟
ببینید که شهلا، معمولا در تاجیکستان حادثه هایی که با شرکت منصبداران یا نزدیکان آنها رخ میدهد با احتیاط بررسی میشوند و مقامات نیز از آشکار کردن آنها هراس دارند. در چنین حالت برای ژورنالیستان وقتی زیاد لازم میشود که جزئیات و تصدیق و رد این حادثه ها را پیدا کنند. خانواده صاحب وفا در ولایت ختلان از نفوذی خاص برخوردارند. آنها صاحبی ده ها نوع تجارت در تاجیکستان هستند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام های دیگر ده ها نوع تجارت دارد منصوب این خانواده دانسته می شود. آوازه این حادثه در شهر باختر زود پخش شد، ولی برای پیدا کردن جزئیات آن وقت بیشتر لازم شد.
سپاس برای صحبت. بینندگان عزیز، همکارم مومین احمدی درباره یک ماجرا در خانواده عزیزالله صویبف، یکی از اویلای معروف صویبف، صحبت میکرد. برنامه اخبار آزادی را ادامه میدهم. هیئت رسمی طالبان روز 20 اکتبر برای مذاکرات با نمایندگان 10 کشور دنیا وارد مسکو شد. هیئت مذکور را که عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان رهبری میکند با میهمانخانه بزرگ پرزیدنت اوتل در شهر مسکو برده شدند. در مذاکرات نمایندگان 10 کشور از جمله چین و پاکستان حضور دارند. میزبانی مذاکرات با طالبان را که حالا کسی آنها را به رسمیت نشناخته است، یک هدف روسیه برای تقویت حضورش در آسیای مرکزی حسابیده می شود. با وجود آنکه روسیه طالبان را یک گروه تروریستی می شمارد، ولی با آنها تماس برقرار کرده است و در گذشته هم گفتگوها با این گروهی افراطی را میزبانی کرده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. با نزدیک شدن فصل سرما، شکایت ساکنان از محدودیت برق در خانه ها زیاد شده است. همه روزه ده ها نفر به صفحه های رادیو زودی از بی‌برقی در منزلشان شکایت میکنند و عکس و نوار میفرستند. ساکنان میگویند بی یگان آگاهی برقی آنها هر صبح و شام خاموش کرده میشود. همکارم نگاره فضل دین از حال ساکنان خبر گرفت که همگی چند ساعت برق دارند و آن هم در ناحیه‌ای که 5 کیلومتر دورتر از پایتخت قرار دارد.
در این محله ناحیه رودکی ساکنان در یک شبانه روز همگی با 7 یا 8 ساعت قوای برق تامینند. با فرارسی فصل سرما و در شرایط بی‌برقی آنها روزگاری خود را با دشواری پیش می‌برند.
در این خانواده بیش از 20 نفر زندگی می‌کنند. ده روزی آخر آنها مجبورند خوراک و چای را در آتشدان آماده کنند.
حتی همون قوای برق ما استفاده نبریم. 5-6 گیست کردی و یور برای کی کردی گیای؟ پلینک برق میتیم، هیچی کم چی نستیم، دودستیم، امده با میگیرند، این نمیتیم، میتیم، همه رو میتیم. نکه بطیم قوی برقا، ای خدمون ای، این راغون در تیفوگ مون، گیست این اولک در تیفوگ مون. نداریم برق، چی کار کنیم؟
محله جلالدین رومی حدود 200 خانواده دارد و همه آنها در همین احوال به سر میبرند. هرچند این دهه همگی در 5 کیلومتری پایتخت جایگیر است. حالا بجز از دوشنبه و مرکزی ولایت ها تقریبا در همه مناطق به گفته ساکنان انتقال برق با محدودیت صورت میگیرد. ولی مسئولین شرکت برقی تاجیک لیمیت را رد کرده خط برق را با کارهای تعمیر رب میدهند. با گفته ساکنان نبودن برق زندگی آنها را مشکل کرده است.
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار طوری که ها گجا رو کی ده ارزاد کنیم بسال گفت ما را کی گوش میگیم.
با گوده که مایده داریم نه یک نیم هاشید در گواره چه خیلی کنیم؟ کمرم 3000 در خردیم میرسه نمیرسه؟ یک تا
کمر 3 سامون شده
در پیجده خونه پیشکل اون میکنیم چونک؟
برای ساکنان دیگر این محله نبودی برق نه تنها مشکلی پخت و پز و گرمی و رفشنی بلکه به خطری فرزندانی آنها است.
تو سفید بوشه در خونه هم اوقات کرده خونه رو گرم میکنیم زل دخوفکا گیرو میکنیم اوقات میکنیم در خونه خونه هم گرمد زل گودکو تلویزیون خاموش کرده در خونه گرمد وقتی درسونو تهیه میکنم وقتی به خوب میرم وقتی به خسته مکتب میروم بیچاره الکل سر نمیکنم روزانه که سفید نیست در کوچه میگردن شبونه میان الکل نخورد خوب شو میبرد بو ساعت سفید اون پس ساعت 5 میخیزونیم وایو میخیزم درسش نمیکنم چلا پلا با میخیزم به مکتب میروم.
روزهای اخیر با سرد شدنی هوا در تاجیکستان موضوع قطع برق نیز داغ می شود. بجز از پایتخت تقریبا در تمام گوشه های روستانشین کشور شکایت ها در باره کمبود برق جای دارد.
شکوه از محدودیت برق در حال است که فروش انگیش در دکان های ولایتی سوخت هم نظر به یک سال پیش تا 100% بالا رفته است. حالا ساکنان برای آمادگی به زمستان یک کیلوگرم انگیشت داخلی را تقریبا 2 سومانی و انگیشت قرغیزی را تا 3 سومانی خریداری می کنند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
ترغونبای ترسونوف ساکنی ناحیه جبار رسولوف علکه بخاری های بابایی را در حوالیش نصب کرده، ولی به فرق از سالهای قبلی او امسال بیشتر تپک یا خود پاروی چارباهای خانگی را برای سوختن ذخیره نموده است. این ناحیه شمال تاجیکستان با ناحیه اسفنه قرغیزستان هم مرز است که در آنجا کان انگشت سلوکته موجود است. آنها میگن در گذشته انگشت های همسایه کشور را با نرخ دسترس میگرفتند، ولی امسال نتوانستند بخرند.
حوزه مو ذخیره کردیم خوکه امن فکری پول چکتی و خمر اون نمیگیری خوکش از سو از اون در چیم و حوزه خوکه یک شما.
ملیکه رجبوه ساکن دیگر این ناحیه حالا ناچار با برق خانه هایش را گرم میکند و حالا سوزشواری ندارد که بخاری هایش را نصب کند و انتظار فرستادن مبلغی پسرش از مهاجرت است.
هوا 2-3 روز آخر خنک شد. نیت داشتم بخاری بابایی را نصب کنم، ولی دیدم که انگشت از سال گذشته نمانده است، بعد نگذاشتم. هر سال همین وقت من انگشت را ذخیره می کردم، ولی امسال به سبب گرانیش نتوانستم بخرم. یک تن انگشت خوب حالا قریب 3000 سومانی شده استاده است.
او بکنیز 2000 عاشق پشت 3000 بلاب دو.
ناحیه جبار رسولوف مکان اصلی فروش انگشت به مناطق گوناگون تاجیکستان است که همساله از قرغیزستان در این ایام صدها تانه این نوع سوزشواری را وارد میکردند. کان انگشت قرغیزستان از این ناحیه تقریبا 50 کیلومتر طول دارد، ولی حالا در این انبارخانه ها نقلیات انگشت کشانی جمهوری ازبکستان زیاد به نظر میرسند.
ترانسپورت را از خودش که خدمت تبرو کنم دوستان قرغیز از صحابه کامون بود دو ترسو دیگر قرغیزستان بود.
ساکنان میگن اگر وضع از یک طرف بازار تاجران انگیش را گرم کرد، از سوی دیگر به بالا روی نرخ آن سبب شد.
پیش 80 درم 90 درم یک سمون باشد سفره 80 درم شد یک سمون 60 درم شد، یعنی این نفره 30 درم 40 درم بود 60 درم شد باید 70 درم شد.
تاجران این نوع سوزشواری مهم در فصل زمستان در ولایت سوخت میگویند طلبات مردم برای زمستان گذرانی بیشتر به انگشت قرغیزستان است. هرچند انگشت داخلی ارزان‌تر است، ولی بنابر پست صفت بودنش آن را در شرایط خانه استفاده کردن زیان‌آور بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تو این لحظه ها با ما بوده. خبرگزاری شوی دیگر در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشد. فردا هم شما را در برنامه سرخط خبرها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید بهار در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقی‌زاده تقدیم میکنم.
گروهی عبارت از 45 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان از سازمان ناظر سلاح‌های کیمیایی طلب کردند که روسیه را برای پاسخ دادن درباره زهرآلودکنی سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی وادار کند. روز 5 اکتبر در جلسه سازمان منع سلاح‌های کیمیایی کشورهای غربی فهرست سوال‌های را برای پاسخگو کردن روسیه پیشکش کردند. در صورت دپارتمنت دولتی آمده است مدتی دراز ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی در زمینه تلاش کشتار جناب نوالنی با سلاح کیمیایی در تاریخ 20 اوگست سال 2020 انتظار شرح و تفسیر است و سوال دیگر این است که آیا این کشور با سازمان منع سلاح‌های کیمیایی همکاری میکند؟ در ادامه نامه آمده است روسیه همانا در مسئله مربوط به زهرآلودشوی او ناشفاف است. بر اساس مقررات سازمان روسیه باید در دوام 10 روز جواب دهد. مسکو دائما دست داشتنش در زهرآلودکنی نوالنی را رد کرده است. جایزه امسالای نوبل در بخش کیمیا یا خیمیا با دانشمندان آلمانی و آمریکایی بنجامین لیست و دیوید مکمیلان برای رشد ارگانوکاتالیز ناهموار تقدیم می شود. این کشفیات دانشمندان برای رشد تحقیقات در بخش داروسازی و سبزتر شدن علم کیمیا مساعدت می کند. یوران هانسون دبیر کل اکادمی علم های شوئیسیا روز 6 اکتبر چنین گفت: با لیست و مکمیلان نشانی تیلوی جایزه نوبل و $1,000,000 برای هر دویشان تقدیم می شود. جایزه نوبل در بخش کیمیا از سال 1901 تا امروز 113 دفعه تقدیم شده است. در اوکراین رئیس یک بانک دولتی برای حمله به ژورنالیستان برنامه سیم عذرخواهی کرد و گفت تا زمانی انجام یافتن تفتیش جنایی این حادثه از مقامش استعفا می دهد. یوهن میچر رئیس اوکر اگزیم بانک در این باره در یک اظهارات روز 6 اکتبر 2 روز بعد حمله به ژورنالیستان نوشت. حادثه حمله به ژورنالیستان را مطبوعات، سیاستمداران محلی و پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی محکوم کردند. میچر گفت که در زمان تفتیش شروع شده از جانب پلیس محلی و همسنجش داخلی بانک به خاطر حداقل برقرار کردن نصف آبروی بانک در دوره تفتیشات از وظیفه کنار می رود. حادثه روز 4 اکتبر در دفتری کوری میچر در کیف رخ داد. کیریل اوفسیانی یک گزارشگری برنامه تحقیقاتی خیمه که مربوط به رادیوی آزادی و شبکه اول تلویزیون اوکراین می باشد از میچر در باره یک قرض بحث برانگیزی که به یک مشتری داده شده است سوال کرد. میچر همان زمان خادمان امنیتی بانک را دعوت کرده طلب نمود که کار ژورنالیستان قطع کرده شود. دستگاه های نواربرداری آنها مصادره و تمامی مواد ویدیویی برداشته آنها پاک کرده شد. بعد این نسبت نواربردار الکساندر مزور با استفاده از زور 2 دستگاه نواربرداری و کارت های ثبت مواد آنها مصادره گردید. این 2 ژورنالیست تنها بعد آن اجازه ترک بانک گرفتند که مصاحبه از کارت های ثبت ویدیوهای آنها پاک کرده شد، ولی کارمندان فنی خیمه بعداً توانستند که این ثبت ها را برقرار کنند و در شبکه یوتیوب نشر نمودند. روز 5 اکتبر در تاشکند پرزیدنتان ازبکستان و ترکمنستان شوکت میرزیویف و قربانگولی بردی محمدوف وضعی افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان اظهار نمود که در مذاکرات دو رهبر جانبداری خود از نظم و ثبات افغانستان را همچون کلید رشد دوامدار تمام آسیای مرکزی بیان کردند. ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان مرز مشترک دارند و در شمال افغانستان شمار بزرگ ازبک‌ها و ترکمن‌ها به سر می‌برند. در ماه آگوست بعد اشغال کابل از طرف طالبان، کشورهای آسیای مرکزی از امنیت و عبور مرز از سوی فراریان احتمالی از افغانستان در تشویش بودند. بعد صحبت با بردی محمدوف، میرزیوف به خبرنگاران گفت: ازبکستان و ترکمنستان کمک به مردم افغان در تحکیم صلح و ثبات را ادامه داده تصمیم گرفتند تطبیق برنامه های بین المللی مربوط به این کشور را تکمیل کنند. این دو پرزیدنت به فرق از همسایه‌شان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با طالبان در مکالمه هستند. رحمان گفته است که به هیچ صورت این گروه جنگی را اعتراف نخواهد کرد. داستان کل مالدو که از جانب مخالفان تعیین شده بود با اتهام فساد بازداشت شده است. داستان کل الکساندر استویانوگلو روز 5 اکتبر بعدی دفتری کاری و خانهش کافت و کاب شدن از جانب افراد نقاب پوش بازداشت و به یک مؤسسه نگهداری موقتی شهر کیشینیوف انتقال یافت. ویکتور فورتونا داستان جنایت های کروپسیونی گفت استویانوگلو در استفاده از مقام فساد و اظهارات دروغین گمان بر می شود. پرزیدنت مایا ساندو رئیس جمهوری پیشینی رو به مسکو ایگر دادون را در انتخابات ماه نوامبر پارسال با وعده انجام اصلاحات مغلوب کرد و گفت که از راه مقابله با فساد مالدووا را به غرب نزدیکتر میکند. ستویانوگلو در دوره دادون سال 2019 تعیین شد. پیش از بازداشت او وزیر عدلیه سرگئی لیتوینکا دادستانی کول را یک لخته که دستی مقامات کلانی فساد زده و دزدانه که ده ساله ها مالدووا را غارت میکنند نامیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که پناهجویان افغان در تاجیکستان از کار دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه ناراضگی میکنند، نمایندگان این سازمان میگویند کمک به گریزه‌ها از وظیفه‌های اساسی آنهاست و کمک‌های نیز کرده‌اند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. پس از سقوط حکومت افغانستان با دست طالبان و فرار صدها گریزه به تاجیکستان، این شب روز نزد در سازمان ملل متحد در تاجیکستان کارافتادگان بیشتر به نظر میرسد. بعضی پناهجویان افغان میخواهند با مساعدت این سازمان به کشور سیوم روند و گروه تلاش دریافت کمک‌های مالیوی و حقوقی را دارند. سمیع رحمانی پناهجوی افغان از آنها است که با امید دریافت کمک بارها پشت در دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه آمده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت 4 ماه قبل از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد و تا حال تلاش‌هایش برای دسترسی به کمک های سازمان ملل متحد به نتیجه مانده است.
دیگر وضعیت زندگی در کشور تاجیکستان مخصوصا برای افغان ها خیلی سخت است. دیگر سازمان یونیسیار، بعض سازمان هایی که وجود دارد، حقوق بشر، گریزه، همه اینا فقط در شکل گفتاری و که در روی ورق و صحبت اینا همکار هستند. دیگر با مهاجرین و فامیلایی که از افغانستان اینجا هستند کدام کمک خاص صورت نگرفت.
شکایت ها از کار سازمان ملل متحد در حال است که نمایندگی این سازمان در تاجیکستان میگوید کمک به پناهجویان را در اولویت کار خود قرار دادند. در دفتر این سازمان در دوشنبه کسی حاضر نشد در روبروی کامیرای آزادی درباره وضع پناهجویان افغان صحبت کند. این نهاد پس از مکتوب رسمی رادیوی آزادی با گذشت بیش از 2 هفته خطی پاسخ داد که در دایره برنامه‌های خود با گریزه‌های افغان کمک‌های حقوقی و اجتماعی می‌کنند، ولی از حجم دقیق کمک‌ها و فراگیری نیازمندان چیزی نگفته است. در پاسخ این سازمان همچنین گفته شده است که گریزه‌های معیوب یا بیمار را برای خرج داروباری و طبابت دستگیری می‌کنند، ولی بعضی از پناهجویان که بیمار و افراد معیوب دارند کمک‌های سازمان را ناکافی می‌حسابند. نیلوف صدیقی پناهجوی افغان دختری 8 ساله معیوب دارد. به قول این زن از سوی دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه هر ماه برای فرزند معیوبش 100 سومانی کمک میگیرد که به قول خود او این خیلی کم است. بعضی تحلیلگران میگویند با توجه به افزایش پناهجویان افغان، کمیساری عالی سازمان ملل متحد اوید به گریزه ها در تاجیکستان باید این شب روز کاری خود را جانناگ نماید. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت
اون چیزی که در افغانستان رخ داد، اون تعداد گریزگان زیاد شد، ساختارهای سازمان ملل متحد هم باید که خودشان را به همین رژیم حالت فوق‌العاده گذرانند فعالیتشان و کارشان، مخصوصا در نه فقط در تاجیکستان بلکه در همه سطح‌های سازمان ملل.
این باری نخست نیست که پناهجویان افغان از شرایط زندگی در تاجیکستان نگرانی میکنند. در گذشته شکایت های آنها در برابر رسیدگی نشدن به مشکلی هایشان از سوی مقامات تاجیک نیز صدا داده است. تا حال از سوی مقامات تاجیک در باره آمار پناهجویان افغان در تاجیکستان و کمک های پیشنهاد شده به آنها معلومات دقیق نشر نشده است. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی چند روز پیش گفت در مدت 2 ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیزی بگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیزی بگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. We'll be right back. افکندنی من زیرو توی ازلی تو چی شرمنده شدم من زیرو توی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمندنی رشتای مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشتای مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشتای مهر تو از من تو دیگر کنده نی رشتای مهر تو از من تو دیگر کنده نی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نی تو بیا خوبی دیم زان که دیگر گنده نی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید روسیه روز 20 اکتبر میزبان نشست با حضور طالبان است که در آن مقامات چین و پاکستان و 8 کشور دیگر اشتراک میکنند. خبرگزاری های رسمی روسیه گفتند که نمایندگان تاجیکستان هم در این نشست حضور دارند. در این باره من میرزانبی خالقزاد گزارش میدهم. روسیه از احتمال بی‌ثباتی و افزایش خشونت از افغانستان به مرز کشورهای همسایه‌اش نگران است، تلاش دارد جلسه روز 20 اکتبر را برای توسعه نفوذش در منطقه استفاده کند. بعد در میانه های ماه آوگوست از جانب طالبان اشغال شدن کابل و اکثر منطقه افغانستان جلسه مسکو معرکه کلان بین المللی است که در آن نمایندگان این گروه اشتراک می‌کنند. معلوم نیست آیا تاجیکستان هم به نشست نماینده‌های خود را فرستاده است یا نه. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هنوز به این سوال رادیو آزادی پاسخ نداد، ولی یک نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه 20 اکتبر به خبرگزاری تاس گفته است که در نشست نمایندگان هندو ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز اشتراک میکنند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در مراجعه به اشتراکداران گفت در شرایطی که گروه‌های تروریستی دولت اسلامی و القاعده در فکر بی‌ثبات کردن وضع در افغانستان هستند، روسیه تلاش‌های طالبان را برای ایجاد اعتدال نظامی و سیاسی و تشکیل اداره دولتی اعتراف می‌کند. لاوروف افزود مسکو تشکیل یک حکومت واقعا فراگیر را در کابل یگانه راه رسیدن به صلح پایدار در کشور ارزیابی میکند. در این نشست که به حضور نمایندگان آمریکا میگذرد، هیئت طالبان را اجرا کننده وظیفه نخست وزیر این گروه در افغانستان عبدالسلام حنفی و سرپرست وزارت کارهای خارجه طالبان امیرخان متقی رهبری میکنند. وزیر کارهای خارجه روسیه گفت یکی از هدف‌های این نشست تلاش راه ندادن به یک بحران بشری در افغانستان می باشد. لاوروف افزود در جلسه تشکیل حکومت فراگیر در کابل مورد بررسی خواهد بود. یک روز پیش از این لاوروف گفت
به مثل کشورهای دیگری با نفوذ منطقه ما در تماس هستیم و آنها را وادار میکنیم که وعده های زمانی سر قدرت آمدهشان را اجرا کنند، از جمله فراگیر شدن حکومت را، نه تنها بر اساس معیارهای قومی بلکه اینچنین بر اساس دیدگاه های سیاسی تامین کنند تا که تمام رکن های سیاسی جامعه در حکومت حضور داشته باشند. اعتراف رسمی هنوز مورد بررسی نیست و در این باره رسما گفته شده است.
و افیسیالنی پریزنانی پاکا نی ابسوژدایتسه و اب اتم پوبلیچنو بولو سکازن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه از اشتراکداران نشست درخواست یاری اقتصادی و سیاسی خواهد کرد. مجاهد گفت طبیعتاً کنفرانس سر مسائل اقتصادی و سیاسی و هم مشکلات امنیتی در منطقه و افغانستان تمرکز خواهد کرد. در همین حال سفیر روسیه در افغانستان دیمیتری ژیرنوف به ژورنالیستان در کابل گفت در این جلسه موضوع اعتراف کردن حکومت طالبان بررسی نمی شود. مسکو پیش از این دوام چند سال گذشته با شرکت طالبان مکالمه و مذاکرات زیادی برپا کرده، ولی حالا با اعتراف حکومت این گروه در افغانستان شتاب نمی کند. طالبان در روسیه یک سازمان ممنوع و تروریستی است. روسیه و همسایه های افغانستان در آسیای مرکزی از افزایش قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای امنیتی از این کشوری جنگ زده احتمال از مرز گذشتن ده ها هزار پناهجو نگران هستند. در واکنش به این تهدیدهای احتمالی روسیه و کشورهای سابق شوروی در خاک همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان مشقهای نظامی برپا می کنند. هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داد که گروه تندروی دولت اسلامی در خطهای شمالی مرز افغانستان تخمیناً 2000 جنگجو را جایگیر کرده است و همزمان ادعا کرد که جنگجویان داعش در فکر گذشتن از مرزهای آسیای مرکزی بوده، پناهجویان باعث به ایجاد بی‌ثباتی دینی و قومی می شوند. مسکو سالهای 80 در افغانستان جنگ کرده است که باعث کشته شدن 2 میلیون افغانستانی و از خانه رفتن بیش از 7 میلیون نفر شد. در این جنگ که 10 سال طول کشید 14000 سرباز شوروی هم کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سوخت سینما فیلمی را درباره سید مراد دولتوف به نمایش گذاشت که بحث جانبداران و مخالفان او را برانگیخت. دولتوف 43 ساله را در تاجیکستان و بیرون از آن همچون روانشناس و مربی صاحبکاران نوراه میشناسند، اما نظرها نسبت به او و کارش یک رنگ نیست، همین طور نسبت به فیلمی ترجمه حالی او نیست. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای شما شرح خواهم داد. سوپر پروموشن ولی شیرینی مغز فیلم کو برای تماشابینانی که سید مراد دولتوف ایدئالشان است شاید خوشایند است، لیک به دیگران شک دارم، نوشت هنرمند جوان شاه جمشید عمری در فیسبوک. در پاسخ اعظم اکبروف مدیر تلویزیون آسیا گفت اگر فیلم را بی‌غرضانه و به نیت عیب‌جویی تماشا کنید بسیار جالب است، زیرا در خود بسیار پیام‌های خوب دارد و به تماشابین احساس باوری به آینده نیک می‌بخشد. فیلمی از میلیون یکی را به قول کارگردان محی‌الدین مظفر در بیشتر از 4 سال و با اشتراک تقریبا 100 هنرپیشه کسبی ساختند. نظیر که کیبایو پرودوسر فیلم میگوید تا امروز بیش از 5 میلیون دلار خرج کردند. جغرافیای میدان ثبت آن زیاده از 5 کشوری پسا شوروی و آمریکا و مالزی را در بر گرفته است. محی‌الدین مظفر میگوید
وقتی که فیلم ترجمه حالی می شود، درباره ترجمه حالی یک نفر به خصوص اون آن نفر زنده است، خیلی مسئولیت بزرگ است، برای اون که کارگردان می تواند فیلم آفرد و از زاویه نشان دهد که اون قهرمان نادرست معرفی شود و میلیون ها آدمان نسبت اون قهرمان اندیشه‌ای که کارگردان نسبت او دارد همین گونه اندیشه پیدا کند.
این فیلم از حیات روانشناس و مؤلف کتاب‌ها در موضوع تجارت سید مراد دولتوف نقل می‌کند که به قول مؤلفان در پیراهه پرپیچ‌وتاب روزگار با مشقت قدم زده و خود را به قله مراد رسانیده است. بنابر فیلم او از خردسالی در یک دهه دوردست تاجیکستان بی‌پدر مانده بار زندگی به دوشش می‌افتد. وقتی برای داخل شدن به دانشگاه از پول می‌خواهند، راهی مهاجرت را پیش می‌گیرد. اما با این فیلم به اتمام نمی‌رسد. زندگی برایش آزمایش‌های دیگر پیش می‌آورد. سید مراد دولتوف صاحبکار و قهرمان فیلم گفت
نسبت خلق ما فقط نگاه دارند، گمان میکنند که خلق ما فقط مهاجره کردن میتواند. ما خواستیم که قالب را شکنیم. دویم این کنا یک تاثیر کلام میبیارد و حیات همه مهاجرهایی که در دولت های بیگانه کار کرده استودن. بعد فهمش پیدا میکنند که هر یک دلاری که مهاجرها کار میکنند چقدر مشقت خطی کار کرده بعد اینجا رای میکنند.
دولتوف را در تاجیکستان و بیرون از آن همچون مربی یا خود ترینر اقتصادی صاحبکاران نوراه میشناسند. نظرها نسبت او یک رنگ نیست. ایده او را مردی کارچلان میدونند که با استفاده از دانش‌های مالی خود پیشرفت کرده است. گروه بروی بردار کردن صحبت شخصیت‌های شناخته متهم میکنند. شخصان زیاد سلسله کتاب‌هایش را با نام فلسفه مورچه‌ها خریده و در درس‌هایش شرکت میکنند، ولی آنهایی نیز هستند که باور دارند پولشان را بیهوده صرف کردند. همچنین قهرمان اساسی در فیلم ظاهر شدن او را برخی از تماشابینان تبلیغ سرپرست فیلم‌های کنستودی دولتی سوخت سینما می‌دانند. روزنامه‌نگار آزاد ملی‌بایف می‌گوید
نسبت این شخص نفرانی زیاد شبهه نیز دارد.
دلیر امام‌علی کارگردان جوان گفت
هر یک آدمی که در روی سیاره به دنیا میآید او ارزش داره که در بارش فیلمی مستند یا فیلمی اویلوی یا فیلمی هنری بسازند. فرق ندارد او کی است و چی کاره است، در چی سطح و مقام زندگی دارد. بخصوص با فیلم وقتی که با مبلغ زوری خود این شخص تهیه شده است، ولی وقتی که فیلم به جامعه میبراید و جامعه با این فیلم چگونه برخورد میکند، این بحثش دیگر است.
سید مراد دولتوف چند سال پیش در تاجیکستان به نشر کتاب و برگزاری درس برای صاحبکاران آغاز کرد، اما نام او را بیشتر صحبت‌هایش به محفل خاص و عام کشاند. سوخت سینما که فیلم از میلیون یکی را آماده کرده است، مؤسسه دولتی است و هر سال برای آن از بودجه دولت 130 هزار سومانی جدا می شود. شرکت تا این دم آرمان‌ها، پیمان، تنگنا، 12 سال انتظاری، وقت سیاره رنگ عوض می کند، کاسه و فیلم مستند عمرکا را به بازار برآورده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فیلمسازان جوان استودیوی سیمرغ سینما در طول دو ماه اخیر صاحب 5 جایزه جشنواره های بین المللی سینما شدند. این فیلمسازان جوان همگی بعد از مدت فعالیت در تاجیک فیلم تصمیم گرفتند که استودیوی خصوصی تاسیس دهند تا در فعالیت ایجادی از آزادی بیشتر برخوردار باشند. من اسکندر فیروز با برخی از کارمندان این استودیو صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً فیلم کوتاهی سربار تولید کیناستودیوی خصوصی سیمرغ سینما در جشنواره بین المللی سینما در تاشکند صاحب جایزه شد. شبکه‌های تلویزیونی لحظه های تقدیم این جایزه به منظره‌علی شیرعلی از سوی ژرار دیپاردی هنرمند مشهور سینمای فرانسه را نمایش دادند. بعد از بازگشت به دوشنبه این سینماگران جوان تاجیک مورد استقبال گرم هواداران در فرودگاه نیز شدند. منظره‌علی شیرعلی کارگردان فیلم کوتاه سربار در صحبت با رادیو آزادی گفت قصه واقعی سرنوشت تلخی یک جوانزن تاجیک را که شاهدش شده است یکجا با همکارانش از سیمرغ سینما روی نوار آورده است. وی در پاسخ به این سوال که فعالیت این استودیو به چه نوعه سرمایه گذاری می شود گفت:
ما به معاش هر کسی که در فیلم کار کرد پول طلب نکرد، همه هنرمندمون برای ما همچون کمک دستگیری کردند و تمام گروه به معاش به هیچ چیز کار کرد.
قبل از صحبت با منظره‌علی شیرعلی فیلم کوتاه سربار را تماشا کردیم. قهرمان فیلم جوانزن است که از خانه شوهر با فرزندش رانده می شود. وقتی خویشاوندان شوهرش او را با تاکسی به خانه پدرش گسل می کنند، والدینش جوانزن را قبول نمی کنند و او را به خانه شوهرش بر می گردانند. در انتهای فیلم جوانزن راننده را خواهش می کند که ماشین را باز دارد و خود کودک را به دست راننده داده ناپدید می شود. وی افزود که بعد از نخست نمایش این فیلم در سینماخانه نوروز چند تن از صاحبکاران تاجیک اظهار آمادگی کردند که می توانند نواربرداری ادامه این فیلم را سرمایه گذاری کنند. تا حال مؤسسان سیمرغ سینما برای فعالیتشان پسندازهای شخصیشان را استفاده می کنند. نکروز جلیلیان فیلم نامه‌نویس و کارگردان سیمرغ سینما می گوید:
وقتی که فیلم ادبی می شد فیلم با ساخته بودن نزدیکتر می شد. در توجه فیلم متاسفانه تا حاضر زیاد نمی خواهند که با همین کم ترک به زبان مردم نزدیک شند.
نکروز جلیلیان افزود که سیمرغ سینما هرگز خود را رقیب تاجیک فیلم نمی داند. تاجیک فیلم همه ساله 4 یا 5 عدد فیلم می آفرد و ما می خواهیم مقدار فیلم های تاجیکی بیشتر باشند و به این خاطر فیلم های نوی را آماده می سازیم. گفت نکروز جلیلیان و افزود که تاجیک فیلم فعالیت آنها را سرمایه گذاری نمی کند و تنها اتحاد سینماگران تاجیکستان در پیشنهاد فیلم های سیمرغ سینما با جشنواره های بین المللی مساعدت خود را دریغ نمی دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نوشتن
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 شکست خورد. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکران ولایت سوخت به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 شام سه‌شنبه 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشابینان و نمایندگان رسانه‌های خبری دایر گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این بازی شیروانی مبدشایف بازیگری منتخب المپی تاجیکستان در دقیقه پنجم حساب را باز کرد. بعدن دو گل مهمانان را خانی سگارا پوترا در دقیقه 35 و امیرالدین بگوز کخفی در دقیقه 64 به ثمر رسانیدند. همین طریق دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 4 بازی دوستانه انجام داد. پیش از این فوتبالبازان جوانی تاجیک 3 بازی را با دسته های بحرین و ویتنام مساوی کرده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Мы уже непосредственно определились составом, с комплектованием команды.
Баъди бозиҳои санҷиши мо ҳайати дастаи комили мунтахабро муайян кардем ва бо дили пур дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё ширкат меварзем. Мақсади мо ба марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё роҳхат гирифтан аст. Кӯшиш мекунем ки дар майдони худ бо дастгирии мухлисонамон муваффақ шавем. Ман ба дастаи худ бовар дорам.
Конечно, я верю в свою команду.
یادآور می‌شوم منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه بی با دسته‌های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا برگزار می شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه جی دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت می کنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می‌گیرند. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکران ولایت سوخت به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان، در رقابت‌ها بیش از 70 ورزشکار از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه میان مردان و زنان در تالار ورزشی ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد. در نتیجه در حساب دسته میانی مردان جای اول نصیب تنیس بازان ولایت سوخت گردید. دسته شهر دوشنبه جای دوم و تیم خطلان دو جای سوم را گرفتند. بین زنان جای اول را دسته سوخت 1 اشغال نمود. دسته دوشنبه جای دوم و تیم سوخت 2 جای سوم را از آن خود کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رامشوی عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دونم که شما آزاده قندهار هستید و در 2 سالگیتون والدانتون رو طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانهای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانهای تکاندهندهی دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته با سیستم و با زندگی و با شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رامشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاق بری مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم کلن.
شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد، کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمی پرسیم، چی برسه به کودکای زیر سن 12-13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بودید، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقتی ازدواج کرده بودن. چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبودش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم
و در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه‌مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من، اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد؟ نمیدونید از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا، خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقتی من تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای من میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن، از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشت من و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برام ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسنن دیگه. خب برگشتن راهی نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدانستید یا نه، در امریکا چطور راحتون رو پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم، اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همه فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن، کمک کردم که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا مرا سرکار مقرر بکنن و مادرم آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این راه پرتافت، این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما را یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما را این صحبتاتون را تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش را بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتار والدینتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد بس دیگه، تمام اختیاری که چی کس را کجا میفرستن و دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قرار دادای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندانهای بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشون با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشون پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشون پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدا دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت‌های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت‌ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن‌ها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت‌های زنها، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمی‌دانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنهای افغانستان تحت حکومت طالبان میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگویم به شما و همکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیدید الکه؟
من حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتری داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز. دنیا با امید است. با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشید، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.
شنوندگان عزیز، اخبار آزادی از استودیوی شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز 20 اکتبر است و حالا مروری می کنیم به سرخط موضوع های برنامه. مادری عزت‌امان حقوق‌شناسی هم‌اکنون محکوم شده، امیدوار است که رئیس جمهوری تاجیکستان با پرونده پسرش دخالت میکند.
پرونده ما یگان گناه ندارد، فقط همین چند سال در همون دورسیه فقط همین خدمت مردم میکنم.
امروز هیئت رسمی طالبان برای مذاکرات با نمایندگان ده کشور دنیا وارد مسکو شد. و بنیادی نیروگاه هم اثر نکرد، ساکنان نوی رودکی میگویند نبودن برق زندگی آنها را مشکل نموده است.
پنج تاش گس کردای اگر برای کی کردی گای پلینک برق میتیم این راغون در تیفوکمون گس اینولک در تیفوکمون نداریم برق.
مادر عزت‌امان حامی حقوق مهاجران تاجیک دیروز به زندان محکوم شد، امیدوار است پسرش را عفو میکنند. او امروز در یک صحبت با رادیو آزادی از بیگناهی فرزندش و کارهای خیری او در حق مهاجران یادآوری کرد. علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله به نزد مادر عزت‌امان رفته بودند.
این مادری 73 ساله امیدوار است که رئیس جمهوری تاجیکستان به پرونده پسرش دخالت می‌نماید و او مورد عفو قرار می‌گیرد. او مادر عزت همان حامی حقوق مهاجران است که دیروز به 9 سال زندان محکوم شد.
ان شاء الله آزاد می‌شود، ان شاء الله همه کارش به نیکی آمده گفتم. اولا خیلی خاک زیخ شدم، خاک دیره و نوله و خدا دزوره کردم. و هم خیلی گفتم حالی با امیدم، از خدا امید دارم.
او از جزئیات پرونده پسرش آگاهی زیاد ندارد. فرزندانش از ترس بیماری فشاری بلند خون تا آخرین لحظه از محبس شدن عزت امان و قرضداری پسرش به او خبر ندادند.
بسیار به هم مش دروغ است بتر. دروغ دروغ. خیلی آدمی حق خوره، خیلی آدمی قرآن میخونه. میدونه همه بد نکه. این قرضا بهشون پول مردم میخورد نگیرید. او قبلای پول یافتگی در اون روسیه این خدمت مردم خود می خدمت همین دوستاش کرد.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد، با گناه قلابی به مقدار مخصوصا کلان محکوم کردند. خودش که از منتقدان حکومت تاجیکستان است میگوید گناهی نکرده است. وکیل مدافع و نزدیکانش هم حکم دادگاه شهر دوشنبه را غیر قانونی میدانند. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید. بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد، او را میتوانستند عفو کنند، کاری که نشد و سوال زیادی را درباره پرونده قلابی برانگیخت.
مقامات در ولایت ختلان گفتند که زخمی شدن یک زن در خانه عزیزالله صاحبوف رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات را تحقیق دارند. این زن که در روز پیش از گردنش زخمی شده بود از بیمارستان رخصت شده است. این حادثه زمانی توجه جلب کرد که آن در منزل عزیزالله صاحبوف 50 ساله برادر زهیر صاحبوف و عمک شمسالله صاحبوف دوماتوی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رخ داد. همکارم مومین احمدی برای توضیح بیشتر موضوع در استودیو امروی من قرار دارد. مومین سلام، خوب به حادثه کی رخ داده است و سبب زخمی شدن چی است؟
تا جایی که ما خبر یافتیم سبب رخ دادن حادثه معیشی است. حادثه شام روز 10 اکتبر در محله لمنوسف شهر باختر رخ داده است. این زن را با گردن بریده به بیمارخانه قریه بالای شهر باختر انتقال دادند. پزشکان گفتند که گردن او را دوختند و پس از چند روزی تبابت از بیمارخانه رخصت شده است. با گفته هم صحبتان ما، این زن از دوستان عزیزالله صاحبوف بوده است. خودی صاحبوف عزیزالله رئیس تاجیک مطلوبات گفت زنی که در خانه او مجروح شده است خودش را با کرد زده است و کسی در جراحت برداشتن او دست ندارد. عزیزالله صاحبوف روز 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که آن شام در خانه‌اش از خوجند و دوشنبه مهمان بود و این زن همراه کی به منزل او وارد شده است نمی‌داند. صاحبوف گفت این زن چگونه در خانه او گردنش را برید با چشمش ندیده است و فقط پس از رخ دادن حادثه شاهد شده است. عزیزالله صاحبوف گفت تا هنوز کسی از او در رابطه با این حادثه بیانات نگرفته است. روزی 20 اکتبر در اداره کارهای داخلی شهر باختر حادثه را تصدیق کردند، ولی گفتند آن را ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تحقیق دارد. در ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان ادعا کردند که حادثه در حدود باختر روی داده است و مسئولیت تحقیق به دوش آنهاست. عزیزالله صاحبوف در شهر باختر قرغان‌تپه سابق زندگی می میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است.
خب به طور میبینیم مومین این حادثه 10 روز پیش رخ داده است، ولی چرا جزئیات اون دیر یعنی حالا دسترس شد؟
ببینید که شهلا معمولا در تاجیکستان حادثه هایی که با شرکت منصبداران یا نزدیکان آنها رخ میدهد با احتیاط بررسی میشوند و مقامات نیز از آشکار کردن آنها هراس دارند. در چنین حالت برای ژورنالیستان وقتی زیاد لازم میشود که جزئیات و تصدیق و رد این حادثه ها را پیدا کنند. خانواده صاحب وفا در ولایت ختلان از نفوذی خاص برخوردارند. آنها صاحبی ده ها نوع تجارت در تاجیکستان هستند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام های دیگر ده ها نوع تجارت دارد منصوب این خانواده دانسته می شود. آوازه این حادثه در شهر باختر زود پخش شد، ولی برای پیدا کردن جزئیات آن وقت بیشتر لازم شد.
سپاس برای صحبت. بینندگان عزیز، همکارم مومین احمدی درباره یک ماجرا در خانواده عزیزالله صویبوف، یکی از اویله معروف صویبوف، صحبت میکرد. برنامه اخبار آزادی را ادامه میدهم. هیئت رسمی طالبان روز 20 اکتبر برای مذاکرات با نمایندگان 10 کشور دنیا وارد مسکو شد. هیئت مذکور را که عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان رهبری میکند به میهمانخانه بزرگ پرزیدنت اوتل در شهر مسکو برده شدند. در مذاکرات نمایندگان 10 کشور از جمله چین و پاکستان حضور دارند. میزبانی مذاکرات با طالبان را که حالا کسی آنها را به رسمیت نشناخته است، یک هدف روسیه برای تقویت حضورش در آسیای مرکزی حسابیده می شود. با وجود آن که روسیه طالبان را یک گروه تروریستی می شمارد، ولی با آنها تماس برقرار کرده است و در گذشته هم گفتگوها با این گروهی افراطی را میزبانی کرده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. با نزدیک شدن فصل سرما شکایت ساکنان از محدودیت برق در خانه ها زیاد شده است. همه روزه ده ها نفر به صفحه های رادیو زودی از بی برقی در منزلشان شکایت میکنند و عکس و نوار میفرستند. ساکنان میگویند بی یگان آگاهی برقی آنها هر صبح و شام خاموش کرده میشود. همکارم نگاره فضلی دین از حال ساکنان خبر گرفت که همگی چند ساعت برق دارند و آن هم در نویهی که 5 کیلومتر دورتر از پای تخت قرار دارد.
در این محله ناحیه رودکی ساکنان در یک شبانه روز همگی با 7 یا 8 ساعت قوای برق تامینند. با فرارسی فصل سرما و در شرایط ببرقی آنها روزگاری خود را با دشواری پیش میبرند.
در این خانواده بیش از 20 نفر زندگی میکنند. 10 روز آخر آنها مجبورند خوراک و چای را در آتشدان آماده کنند.
حکم قوای برق ما استفاده نبریم. 5-6 گست کردی ایور بروی کی کردی گای پلینک برق میتیم ای هیچ کم چی نستیم دودستیم اومده با میگیرند ای نمیتیم میتیم هم رو میتیم نکه بطیان قوی برقا ای خود مونای این راغون در تیفوگ مون گست این اولک در تیفوگ مون نداریم برق چی کار کنیم؟
محله جلالی دین رومی حدود 200 خانواده دارد و همه آنها در همین احوال بسر می برند. هرچند این دهه همگی در 5 کیلومتری پایتخت جایگیر است. حالا بجز از دوشنبه و مرکزی ولایت ها تقریبا در همه مناطق به گفته ساکنان انتقال برق با محدودیت صورت می گیرد. ولی مسئولین شرکت برقی تاجیک لیمیت را رد کرده قطع برق را با کارهای تعمیر رب می دهند. با گفته ساکنان نبودن برق زندگی آنها را مشکل کرده است.
اینا بچه های مکتب بیاین شب دست کردن در کار طوری که ها گجا رویم کی در ارزاد کنیم مثال گفت ما را کی گوش میگیم
با گوده که مایده داریم نه یک نیم هاشید در گواره چه خیلی کنیم؟ کمرم 3000 در خردیم میرسه نمیرسه؟ یک تا
کمر 3000 در
در پیزه خونه پیشکل اون میکنیم چونک
برای ساکنان دیگر این محله نبودی برق نه تنها مشکلی پخت و پز و گرمی و رفشنی بلکه بی خطری فرزندانی آنها است.
چه سفید بوشه در خونه هم اوقات کرده خونه رو گرم میکنیم مثلا دخوفکا گیرو میکنیم اوقات میکنیم در خونه خونه هم گرمه مثلا گودکو تلجیس هم مشغول در خونه گرمه وقت چه در شما تایی میکنم وقت شبه خوب میرم وقت شبه خسته مکتب میرم بچه رو اوقات سفید نمیکنم روزانه که سفید نیست در کوچه میگردن شبونه میان اوقات نخور خوب شو میبرد بو ساعت سفید اومد ساعت پنج هم میخیزونیم ویوه میخیزون درستش نمیکنن چلا پلا با میخیزن بو مکتب میرم.
روزهای اخیر با سرد شدنی هوا در تاجیکستان موضوع قطع برق نیز داغ می شود. بجز از پایتخت تقریبا در تمام گوشه های روستانشین کشور شکایت ها در باره کمبود برق جای دارد.
شکوه از محدودیت برق در حال است که فروش انگیش در دکان های ولایتی سوخت هم نظر به یک سال پیش تا 100% بالا رفته است. حالا ساکنان برای آمادگی به زمستان یک کیلوگرم انگیشت داخلی را تقریبا 2 سومانی و انگیشت قرغیزی را تا 3 سومانی خریداری می کنند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
ترغونبای ترسونوف ساکنی ناحیه جبارسولوف علکه بخاری های بابایی را در حوالیش نصب کرده، ولی به فرق از سالهای قبلی او امسال بیشتر تپک یا خود پاروی چارباهای خانگی را برای سوختن ذخیره نموده است. این ناحیه شمال تاجیکستان با ناحیه اسفنه قرغیزستان هم مرز است که در آنجا کان انگشت سلوکته موجود است. آنها میگن در گذشته انگشت های همسایه کشور را با نرخ دسترس میگرفتند، ولی امسال نتوانستند بخرند.
وازم ذخیره کردیم خوکه هم نمیخه کردیم پالو چکتیم وای خمر من نمیگریم خوکش از تو از آن داشتیم وای وازم خوکه یخ سما.
ملیکه رجبوه ساکن دیگر این ناحیه حالا ناچار با برق خانه هایش را گرم میکند، وای حالا سوزشواری ندارد که بخاری هایش را نصب کند و انتظار فرستادن مبلغ پسرش از مهاجرت است.
هوا 2-3 روز آخر خنک شد. نیت داشتم بخاری بابایی را نصب کنم، ولی دیدم که انگشت از سال گذشته نمانده است، بعد نگذاشتم. هر سال همین وقت من انگشت را ذخیره می کردم، ولی امسال به سبب گرانیش نتوانستم بخرم. یک تن انگشت خوب حالا قریب 3000 سومانی شده استاده است.
او بکنیز 2000 عاشق پشت 3000 بلاب دوه.
ناحیه جبار رسولوف مکان اصلی فروش انگشت به مناطق گوناگون تاجیکستان است که همساله از قرغیزستان در این ایام صدها تانه این نوع سوزشواری را وارد میکردند. کان انگشت قرغیزستان از این ناحیه تقریبا 50 کیلومتر طول دارد، ولی حالا در این انبارخانه ها نقلیات انگشت کشانه جمهوری ازبکستان زیاد به نظر میرسند.
ترانسپورت را از خود تشکیل خدمت تبرو کنم دوستان قرغیز از صحابه کم هم بود دوستان شده گره
ساکنان میگن اگر وضع از یک طرف بازار تاجران انگیش را گرم کرد، از سوی دیگر به بالا روی نرخ آن سبب شد.
5-80 درم نماد دارم یک سمون باشد سخوره 80 درم شد یک سمون 60 درم شد، یعنی این اپنه 30 درم 40 درم 60 درم شد باید 70 درم شد
تاجران این نوع سوزشواری مهم در فصل زمستان در ولایت سوخت میگویند طلبات مردم برای زمستان گذرانی بیشتر به انگشت قرغیزستان است. هرچند انگشت داخلی ارزان‌تر است، ولی بنابر پست صفت بودنش آن را در شرایط خانه استفاده کردن زیان‌آور بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های دیگر در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. فردا هم شما را در برنامه سرخط خبرها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارید. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جنسی با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
سلام خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقی‌زاده تقدیم میکنم.
گروهی عبارت از 45 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان از سازمان ناظر سلاح‌های کیمیایی طلب کردند که روسیه را برای پاسخ دادن درباره زهرآلودکنی سیاستمدار زندان الکسی نوالنی وادار کند. روز 5 اکتبر در جلسه سازمان منع سلاح‌های کیمیایی کشورهای غربی فهرست سوال‌های را برای پاسخگو کردن روسیه پیشکش کردند. در صورت دپارتمنت دولتی آمده است مدتی دراز ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای جامعه بین المللی در زمینه تلاش کشتار جناب نوالنی با سلاح کیمیایی در تاریخ 20 آگوست سال 2020 انتظار شرح و تفسیر است و سوال دیگر این است که آیا این کشور با سازمان منع سلاح‌های کیمیایی همکاری میکند؟ در ادامه نامه آمده است روسیه همانا در مسئله مربوط به زهرآلودشوی او ناشفاف است. بر اساس مقررات سازمان روسیه باید در دوام 10 روز جواب دهد. مسکو دائما دست داشتنش در زهرآلودکنی نوالنی را رد کرده است. جایزه امسال نوبل در بخش کیمیا یا خیمیا با دانشمندان آلمانی و آمریکایی بنجامین لیست و دیوید مکمیلان برای رشد ارگانوکاتالیز ناهموار تقدیم می شود. این کشفیات دانشمندان برای رشد تحقیقات در بخش داروسازی و سبزتر شدن علم کیمیا مساعدت می کند. یوران هانسون دبیر کل اکادمی علم های شوئدسیا روز 6 اکتبر چنین گفت. با لیست و مکمیلان نشانی طلای جایزه نوبل و $1,000,000 برای هر دویشان تقدیم می شود. جایزه نوبل در بخش کیمیا از سال 1901 تا امروز 113 دفعه تقدیم شده است. در اوکراین رئیس یک بانک دولتی برای حمله به ژورنالیستان برنامه سیم عذرخواهی کرد و گفت تا زمانی انجام یافتن تفتیش جنایی این حادثه از مقامش استعفا می دهد. یوهن میچر رئیس اوکر اگزیم بانک در این باره در یک اظهارات روز 6 اکتبر 2 روز بعد حمله به ژورنالیستان نوشت. حادثه حمله به ژورنالیستان را مطبوعات، سیاستمداران محلی و پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی محکوم کردند. میچر گفت که در زمان تفتیش شروع شده از جانب پلیس محلی و همسنجش داخلی بانک به خاطر حداقل برقرار کردن نصف آبروی بانک در دوره تفتیشات از وظیفه کنار می رود. حادثه روز 4 اکتبر در دفتر کوری میچر در کیف رخ داد. کیریل اوفسیانی یک زوریجگری برنامه تحقیقاتی خیمه که مربوط به رادیوی آزادی و شبکه اول تلویزیون اوکراین می باشد از میچر در باره یک قرض بحث برانگیزی که به یک مشتری داده شده است سوال کرد. میچر همان زمان خادمان امنیتی بانک را دعوت کرده طلب نمود که کار ژورنالیستان قطع کرده شود. دستگاه های نواربرداری آنها مصادره و تمامی مواد ویدیویی برداشته آنها پاک کرده شد. بعد این نسبت نواربردار الکساندر مزور با استفاده از زور 2 دستگاه نواربرداری و کارت های ثبت مواد آنها مصادره گردید. این 2 ژورنالیست تنها بعد آن اجازه ترک بانک گرفتند که مصاحبه از کارت های ثبت ویدیوهای آنها پک کرده شد، ولی کارمندان فنی خیمه بعدن توانستند که این ثبت ها را برقرار کنند و در شبکه یوتیوب نشر نمودند. روز 5 اکتبر در تاشکند پرزیدنتان ازبکستان و ترکمنستان شوکت میرزیویف و قربانگولی بردی محمدوف وضع افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان اظهار نمود که در مذاکرات دو رهبر جانبداری خود از نظم و ثبات افغانستان را همچون کلید رشد دوامدار تمام آسیای مرکزی بیان کردند. ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان مرز مشترک دارند و در شمال افغانستان شمار بزرگ ازبک‌ها و ترکمن‌ها به سر می‌برند. در ماه آگوست بعد اشغال کابل از طرف طالبان کشورهای آسیای مرکزی از امنیت و عبور مرز از سوی فراریان احتمالی از افغانستان در تشویش بودند. بعد صحبت با بردی محمدوف میرزیوف به خبرنگاران گفت ازبکستان و ترکمنستان کمک به مردم افغان در تحکیم صلح و ثبات را ادامه داده تصمیم گرفتند تطبیق برنامه های بین المللی مربوط به این کشور را تکمیل کنند. این دو پرزیدنت به فرق از همسایه‌شان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با طالبان در مکالمه هستند. رحمان گفته است که به هیچ صورت این گروه جنگی را اعتراف نخواهد کرد. داستان کل مالدوا که از جانب مخالفان تعیین شده بود با اتهام فساد بازداشت شده است. داستان کل الکساندر استویانوگلو روز 5 اکتبر بعدی دفتری کاری و خانهش کافت و کاب شدن از جانب افراد نقاب پوش بازداشت و به یک مؤسسه نگهداری موقتی شهر کیشینیوف انتقال یافت. ویکتور فورتونا داستان جنایت های کروپسیونی گفت استویانوگلو در استفاده از مقام فساد و اظهارات دروغین گمان بر می شود. پرزیدنت مایا ساندو رئیس جمهوری پیشینی رو به مسکو ایگر دادون را در انتخابات ماه نوامبر پارسال با وعده انجام اصلاحات مغلوب کرد و گفت که از راه مقابله با فساد مالدووا را به غرب نزدیکتر میکند. ستویانوگلو در دوره دادون سال 2019 تعیین شد. پیش از بازداشت او وزیر عدلیه سرگئی لیتوینینکا دادستانی کل را یک لخته که دستی مقامات کلان فساد زده و دزدانه که ده ساله ها مالدووا را غارت میکنند نامیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که پناهجویان افغان در تاجیکستان از کار دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه ناراضگی میکنند، نمایندگان این سازمان میگویند کمک به گریزه‌ها از وظیفه‌های اساسی آنهاست و کمک‌های نیز کرده‌اند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. پس از سقوط حکومت افغانستان با دست طالبان و فرار صدها گریزه به تاجیکستان، این شب روز نزد در سازمان ملل متحد در تاجیکستان کارافتادگان بیشتر به نظر میرسد. بعضی پناهجویان افغان میخواهند با مساعدت این سازمان به کشور سیوم روند و گروه تلاش دریافت کمک‌های مالیوی و حقوقی را دارند. سمی رحمانی پناهجوی افغان از آنهاست که به امید دریافت کمک بارها پشت در دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه آمده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت 4 ماه قبل از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد و تا حال تلاش‌هایش برای دسترسی به کمک های سازمان ملل متحد به نتیجه مانده است.
دیگر وضعیت زندگی در کشور تاجیکستان مخصوصا برای افغان ها خیلی سخت است. دیگر سازمان یونیسیار، بعض سازمان هایی که وجود دارد، حقوق بشر، گریزه، همه اینا فقط در شکل گفتاری و که در روی ورق و صحبت اینا همکار هستند، دیگر با مهاجرین و فامیلایی که از افغانستان اینجا هستند کدام کمک خاص صورت نگرفت.
شکایت ها از کار سازمان ملل متحد در حال است که نمایندگی این سازمان در تاجیکستان میگوید کمک به پناهجویان را در اولویت کار خود قرار دادند. در دفتر این سازمان در دوشنبه کسی حاضر نشد در روبروی کامیرای آزادی درباره وضع پناهجویان افغان صحبت کند. این نهاد پس از مکتوب رسمی رادیوی آزادی با گذشت بیش از دو هفته خطی پاسخ داد که در دایره برنامه‌های خود با گریزه‌های افغان کمک‌های حقوقی و اجتماعی می‌کنند، ولی از حجم دقیق کمک‌ها و فراگیری نیازمندان چیزی نگفته است. در پاسخ این سازمان همچنین گفته شده است که گریزه‌های معیوب یا بیمار را برای خرج دارویی و طبابت دستگیری می‌کنند، ولی بعضی از پناهجویان که بیمار و افراد معیوب دارند کمک‌های سازمان را ناکافی می‌حسابند. نیلوف صدیقی پناهجوی افغان دختری 8 ساله معیوب دارد. به قول این زن از سوی دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه هر ماه برای فرزند معیوبش 100 سومانی کمک میگیرد که به قول خود او این خیلی کم است. بعضی تحلیلگران میگویند با توجه به افزایش پناهجویان افغان، کمیساری عالی سازمان ملل متحد آید به گریزه ها در تاجیکستان باید این شب روز کاری خود را جانناگ نماید. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت
اون چیزی که در افغانستان رخ داد، اون تعداد گریزگان زیاد شد، ساختارهای سازمان ملل متحد هم باید که خودشان را به همین رژیمی حالتی فوق‌العاده گذرانند فعالیتشان و کارشان، مخصوصا در نه فقط در تاجیکستان بلکه در همه سطح‌های سازمان ملل.
این باری نخست نیست که پناهجویان افغان از شرایط زندگی در تاجیکستان نگرانی میکنند. در گذشته شکایت های آنها در برابر رسیدگی نشدن به مشکلی هایشان از سوی مقامات تاجیک نیز صدا داده است. تا حال از سوی مقامات تاجیک در باره آمار پناهجویان افغان در تاجیکستان و کمک های پیشنهاد شده به آنها معلومات دقیق نشر نشده است. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی چند روز پیش گفت در مدت دو ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. We'll be right back.
شدم، من زیر توی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرف سای دلی من تو شرمنده نهی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دیلم زان که دیگر گنده نهی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روسیه روز 20 اکتبر میزبان نشست با حضور طالبان است که در آن مقامات چین و پاکستان و 8 کشور دیگر اشتراک میکنند. خبرگزاری های رسمی روسیه گفتند که نمایندگان تاجیکستان هم در این نشست حضور دارند. در این باره من میرزانبی خالقزاد گزارش میدهم. روسیه از احتمال بی‌ثباتی و افزایش خشونت از افغانستان به مرز کشورهای همسایه‌اش نگران است، تلاش دارد جلسه روز 20 اکتبر را برای توسعه نفوذش در منطقه استفاده کند. بعدی در میانه های ماه آوگوست از جانب طالبان اشغال شدن کابل و اکثر منطقه افغانستان جلسه مسکو معرکه کلان بین المللی است که در آن نمایندگان این گروه اشتراک می‌کنند. معلوم نیست آیا تاجیکستان هم به نشست نماینده‌های خود را فرستاده است یا نه. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هنوز به این سوال رادیو آزادی پاسخ نداد، ولی یک نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه 20 اکتبر به خبرگزاری تاس گفته است که در نشست نمایندگان هندو ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز اشتراک میکنند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در مراجعه به اشتراکداران گفت در شرایطی که گروه های تروریستی دولت اسلامی و القاعده در فکر بی‌ثبات کردن وضع در افغانستان هستند، روسیه تلاش های طالبان را برای ایجاد اعتدال نظامی و سیاسی و تشکیل اداره دولتی اعتراف میکند. لاوروف افزود مسکو تشکیل یک حکومت واقعا فراگیر را در کابل یگانه راه رسیدن به صلح پایدار در کشور ارزیابی میکند. در این نشست که به حضور نمایندگان آمریکا میگذرد، هیئت طالبان را اجرا کننده وظیفه نخست وزیر این گروه در افغانستان عبدالسلام حنفی و سرپرست وزارت کارهای خارجه طالبان امیرخان متقی رهبری میکنند. وزیر کارهای خارجه روسیه گفت یکی از هدفهای این نشست تلاش راه ندادن به یک بحران بشری در افغانستان می باشد. لاوروف افزود در جلسه تشکیل حکومت فراگیر در کابل مورد بررسی خواهد بود. یک روز پیش از این لاوروف گفت
ми знаходимся как и большинство других влиятельных в этом регионе стран.
با مثل کشورهای دیگری با نفوذ منطقه ما در تماس هستیم و آنها را وادار میکنیم که وعده های زمانی سر قدرت آمده شان را اجرا کنند، از جمله فراگیر شدن حکومت را، نه تنها بر اساس معیارهای قومی بلکه اینچنین بر اساس دیدگاه‌های سیاسی تامین کنند تا که تمام رکن‌های سیاسی جامعه در حکومت حضور داشته باشند. اعتراف رسمی هنوز موردی بررسی نیست و در این باره رسما گفته شده است.
و официальное признание пока не обсуждается и об этом публично было сказано.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه از اشتراکداران نشست درخواست یاری اقتصادی و سیاسی خواهد کرد. مجاهد گفت طبیعتاً کنفرانس سر مسائل اقتصادی و سیاسی و هم مشکلات امنیتی در منطقه و افغانستان تمرکز خواهد کرد. در همین حال سفیر روسیه در افغانستان دیمیتری ژیرنوف به ژورنالیستان در کابل گفت در این